شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بستم، باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بستم، آشیانی در سواد سایه گل بستم. نسخه آینه دل درسگاه حیرتی است، چون نفس ناچار پیمان با تأمل بستم. بر تو تا روشن شود مضمون از خود رفتنم، نامه آهی به بال نکهت گل بستم. تا نفس باقی است باید بست در هر جا دلی، عالمی بر جلوه و من بر تغافل بستم. چون صدا سیرم برون از کوچه زنجیر نیست، گرزگی سو برگرفتم دل و کاکل بستم. نیستم دلکوب این محفل چو مینای تهی، پیشتر از رفتن خود بار قلقل بستم. از گوهر ضبط عنان موج دریا روشن است، از گوهر ضبط عنان موج دریا روشن است، جزوی از دل دارم و شیرازه کل بستم. دوش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست، دوش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست، خفتم بر خاک اگر بار توکل بستم. این مصرع ظاهراً و دو صورت خوانده میشه، من شکل دیگه‌ش هم میخوانم. خفتم بر خاک اگر بار توکل بستم، و یا ای که خفتم بر خاک اگر بار توکل بستم. از هجوم ناتوانی ها به رنگ آبله، تازه روی قطره آبی بگذرم پل بستم. یاد شوخی های نازت دارد ایجاد بهار، محو دستار تو هم گل بر سر گل بستم. گردش رنگ از شرارم شعله جواله ریخت، نقش جامی دیگر از دور تسلسل بستم. خط او شیرازه آشفتگی های من است، از رگ یک برگ گل صد دسته سنبل بستم. در خیال گردش چشمی که مستی محو اوست، رفتم جایی که رنگ ساغر مل بستم. می دهم خود را به یادش تا فراموشم کند، مصرعی در رنگ مضمون تغافل بستم. اوج عزت نیست بیدل، دلنشین همتم. اوج عزت نیست بیدل، دلنشین همتم، پرتو خورشید مهرام تنزل بستم. خب، یام غزل. تشکر از اینکه سیمونه گوش کردین و شنیدین. بعد از این دیگه در خدمت استاد کاظمی هستیم. ما از خدمت شما مرخص میشم.
باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بستم. میبینید عیش رو به نوعی تهمت عیش میدانه، میگه این عیش نیست. کجاش عیشه؟ یک تهمتی از یک عیش هست. چرا؟ چون آشیانش در سایه گل بسته میشه. گل خب میدانیم که عمر ناپایداری داره و خیلی زود برگای او پژمرده میشه، و و طبیعتاً بلبل که عاشق گل هست و در سایه این گل آشیان بسته و به نوعی وابسته به گل تلقی میشه، او هم عمر به عمر یا میتونیم به چیزی که عمر کوتاهی داره دل بسته و آشیان ساخته. سواد به معنی سیاهی است و سواد سایه سیاهی سایه در زیر سایه گل. باز بر خود تهمت عیشی چو بلبل بستم، آشیانی در سواد سایه گل بستم. نسخه آینه دل درسگاه حیرتی است، چون نفس ناچار پیمان با تأمل بستم. دل رو مثل آینه میدانه، آینه ای که در او جمال معشوق برطرف‌افکن شده و در حال حیرت هست. نسخه آینه دل درسگاه حیرتی است، چون نفس ناچار پیمان با تأمل بستم. میدونیم که دل با آینه تشبیه میشه و شاعر اون پرتو جمال معشوق را که در این آینه افتاده به نوعی آینه را در مقام حیرت میدونه، در حال دیدار معشوق هست. حیرت یعنی در حال دیدار بودن، در حال دیدن بودن و متحیر اون دیدار بودن. و از طرفی میدونیم که وقتی که ما نفس بکشیم جلو آینه، این بخار تنفس ما روی آینه را کدر میکنه و این آینه به نوعی غبار گرفته میشه به وسیله نفس ما. و اتفاقا یکی از وسایل این که میخواستن ببینن که فرد نفس داره هنوز زنده است یا نه، همین بوده که یک آینه جلو دهانش میگرفتن و میدیدن که آیا این آینه کدر شد بر اثر نفس شخص یا نه. بنابراین میگه که حتی یک نفس ما هم این مانع این مقام حیرت میشه. و نفس نشانه چی است؟ نشانه حرف زدن هست، نشانه زیستن هست، نشانه تلاش برای زندگی است و نشانه هر گونه تحرکی است که ما داریم. میگه که حتی همین هم آینه ای را که در مقام دیدار هست و تصویر در او داره میفته، این رو کدر میسازه. نسخه آینه دل درسگاه حیرتی است، چون نفس ناچار پیمان با تأمل بستم. بنابراین من تأمل دارم میکنم، ضبط نفس میکنم و خیشتنداری میکنم از نفس کشیدن. حتی برای چی؟ برای که در اون مقام دیدار مانع و مزاحم نباشه. من نوعی در اون مقام دیدار حتی باید دیگه نفس هم نکشید و سراپا محو دیدار بود. یک بیت دیگه هم داره که اینجا بنده یادداشت کرده بودم در اون کاغذی که آوردم خدمت دوستان. میگه که زامد و رفت نفس آینه دل تیره شد، موج سیقل آبیاری کرد بیدل زنگ را. اینجا میبینیم که این آمد و رفت نفس را مایه تیره شدن آینه دل میدانه. و بیت سوم، بر تو تا روشن شود مضمون از خود رفتنم، نامه آهی به بال نکهت گل بستم. دیگه کم کم وارد و بیتای بسیار جدی و حسابی و جذاب این غزل میشیم. یکی از بیتای تصویر بسیار قشنگی داره همین بیت هست: بر تو تا روشن شود مضمون از خود رفتنم. میگه ما دچار از خود رفتن هستم و از خود رفتن در شعر بیدل بسیار آمده، به معنی خویشتن را ترک کردن، از خود گذشتن، از خود هیچ شدن و به مقام به معشوق رسیدن و امثال اینا. حالا میگه که ما چگونه این کار را کردم، به چه وسیله این مضمون از خود رفتن را به تو بیان کردم؟ آمدم نامه آهم و بال نکهت گل بستم، به بال بوی گل بستم. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم. چرا؟ چون بوی گل رها و آزاد هست. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، نیستم سرو که پادر گلم آزاد کنید. بو نشانه آزادی، رهایی و تجرد هست و اینکه وابسته نمیمانه به اون گل، بلکه از خود میره و به هر جا سیر میکنه، در حالی که رنگ گل بیشتر وابسته هست به گل. و میگه من از خود رفتنم مثل بوی گل هست. منتها نمیگه مثل بوی گل از خود میرم، میگه من نامه آه خودم رو به بال نکهت گل میبندم. یعنی این مثل نکهت گل رو بوی گل رو پرنده ای تصور میکنه، پرنده نامه بری، کبوتر نامه بری که نامه ای رو منتقل میکنه. چه نامه ای رو؟ نامه آه شاعر، نامه آهی به بال نکهت گل بستم. تا نفس باقی است باید بست در هر جا دلی، که بالاخره ما ناگزیر هستیم از دل بستن به هر چیزی و به هر جایی. پدیده های هستی و جلوه هایی که هستن ما با اینا دل میبندیم. یک روز اگر نشد به یک چیز، یک روز نشد به یک چیز، اگر خود جلوه اون شخص پیدا نشد، ما به همون تغافل و کم محلی و دل میبندیم. بالاخره به یک چیز دل میبندیم. مردم به جلوه معشوق دل میبندن، جلوه نمیکنه، تغافل میکنه، کم محلی میکنه، تعویل نمیگیره و امثال اینا. همون را هم ما دوست داریم، به همون هم دل میبندیم. تا نفس باقی است، یعنی تا زندگی هست، تا عمر هست، تا نفس باقی است باید بست در هر جا دلی، عالمی بر جلوه و من بر تغافل بستم. تغافل یعنی کم محلی، کم توجهی. ما همون تغافلش هم راضیم. کی شود یارب که در بزم تغافلهای ناز، چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما. میگه تو با تغافل خودت انگار به زخم ما نمک میپاشی، با اون ناز خودت، با تغافل خودت، با کم محلی خودت، منتها این زخم ما بازم خوشحاله و انگار این تغافل تو، این نمکی که با تغافل به زخم ما میپاشی، مثل سرمه ای است که برای زخم ما چشمه ای رو بینا میکنه. یعنی زخم رو به چشمی تشبیه میکنه که اون نمکی که برای این زخم پاشیده میشه مثل سرمه میمانه و برش خوشایند هست. کی بود یارب که در بزم تغافلهای ناز، چشم زخمم سرمه گیرد از نمکدان شما. در اون غزلی که به استقبال حافظم هست و سه غزل اینا، نمیدونم از کدوم یکی هست. ای جگرها داغدار شوق پیکان شما، ای همه آیات قدرت ظاهر از شان شما، و یکی دیگه هم هست، سه غزل اینا که در یکی از اون همین بیت آمده. ای قیامت صبح خیز لعل خندان شما، ای همه آیات قدرت ظاهر از شان شما. سه تا غزل شد. ای جگرها داغدار شوق پیکان شما. خب بریم به بیت بعد. چون صدا سیرم برون از کوچه زنجیر نیست، گرزگی سو برگرفتم دل به کاکل بستم. این چون صدا سیرم برون از کوچه زنجیر نیست از اون مصرعهای بسیار مدرن بیدلی است. از اون مصرعهایی است که آقای دکتر شفیعی فکر میکنم همین مصرع با دو تا مصرع دیگر رو جزو شعرهایی میدونه که میگه اصلا در ادبیات امروز بی‌نظیر هست و میگه که ما یک مصرع از این رو با تمام میراث ادبی امروز مگر بعضی از شاعران عوض نمیکنم. و در این بین چند تا از مصرع از بیدل رو میاره، فکر میکنم یکی از مصرعها که ایشون اونجا اشاره میکنن همین باشه. چون صدا سیرم برون از کوچه زنجیر نیست، یعنی زنجیر به هر حال صدا میکنه و صدا همیشه انگار در کوچه زنجیر حرکت میکنه، چون زنجیر یک صدایی داره وقت تکون میده و از طرف این مسیر زنجیر رو میشه یک کوچه دانست و انگار صدا از این کوچه عبور میکنه، صدا از خانه زنجیر بلند میشه. از طرف میدونیم زنجیر هر حلقه شو یک خانه میدانستن، خب تعداد حلقه کنار هم باشه مثل کوچه میشه که مثل تعداد خانه کنار هم باشن، و از این جهت هم زنجیر رو میشه کوچه ای دانست وقتی قرار باشه که هر کدوم از حلقه های زنجیر یک خانه باشن. حالا از طرفی میدونیم که زلف معشوق گیسوی او به زنجیر تشبیه میشده به خاطر بلند بودن و بافته بودنش، و از طرفی کاکل که باز به خاطر حلقه داشتنش به زنجیر، به حلقه های زنجیر تشبیه میشده، یعنی گیسوی بافته شده یک جوری میتونه به زنجیر تشبیه بشه و کاکل حلقه خورده به یک جوری دیگری به خاطر اینکه حلقه حلقه است. و میگه ما به هر حال درگیر این زنجیر هستم، چی او چی او، به نوعی گیریم دیگه. چون صدا سیرم برون از کوچه زنجیر نیست، گرزگیسو برگرفتم دل و کاکل بستم. در جای دیگه هم به دل داره میگه که اتفاقا این بیت رو من اینجا یادداشت کردم: جهان از شور دلها خانه زنجیر خواهد شد، میفشان بی تکلف دامن زلف پریشان را. یه دامن زلف پریشان همچنین ول نکن، چون انقدر شور در دلها بلند میشه که تمام جهان تبدیل میشه به یه خانه زنجیر، چون همه شیون میکنن. جهان از شور دلها خانه زنجیر خواهد شد. اصلا بیتاییه که معرکه است و کم نظیر هست در شعر فارسی. جهان از شور دلها خانه زنجیر خواهد شد، میفشان بی تکلف دامن زلف پریشان را. چون صدا سیرم برون از کوچه زنجیر نیست، گرز گیسو برگرفتم دل با کاکل بستم. نیستم دل کو به این محفل چو مینای تهی، پیشتر از رفتن خود بار قلقل بستم. چی میخوای بگه در این بیت؟ از اون بیتایی که یک کمی دشواری داره. میدونه قلقل یعنی صدای ریختن شراب یا هر چیزی از شیشه، وقتی که قلب قلب، در واقع وقتی شیشه یاد سرشار از مایع هست و اون رو واژگون بکنیم، مایع که ازش میریزه قلب قلب میکنه، این رو قلقل میدانه. در شعر بیدل قلقل بسیار آمده. چی؟ به تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را. غنیمت بدار این صدای قلقلی که از شیشه شراب بلند میشه. به تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را، مبادا خشکی افشارت گلوی شیشه مل را. مبادا که گلوی این شیشه خشک بشه، چون وقتی شیشه مدت چیزی ازش نریزیم اون قسمت گلوش خشک میشه دیگه. میگه نگذار گلوی این خشک بمانه. مبادا خشکی افشارت گلوی شیشه مل را. در جای دیگه ای هم داره میگه که در این انجمن مفلسان خاموشند، در این انجمن مفلسان خاموشند، صراحی خالی چه قلقل کند. شیشه خالی باشه ولی قلقل نداره، بی صدا هست. حالا میگه که ما هم مثل مینای تهی، وقتی شیشه خالی هستم سعی میکنم دیگه صدا هم ندام. چی با صدای قلقل خودم بیام دلکو به این محفل بشم؟ نیستم دلکو به این محفل چو مینای تهی، مثل مینای تهی دیگه حداقل با صدای خودم مردم را آزار نمیدم. وقتی که تو چیزی نداری خب خاموش باش، پیش از این که خودم برام بار قلقلم رو میبندم، یعنی بی صدا میشم، خاموش میشم. بار قلقل رو میبندم یعنی اینکه دیگه قلقلم حداقل جمع میکنم، یه قلقل حداقل نمیکنم. برای که تو هیچی هم نداری بعد سر و صدا هم بکنی، خب عملا دل مردم رو میکوبی به این ترتیب. این دلکوب محفل میشه. ترکیب دلکوب هم قشنگه، یعنی آزاردهنده دل، ضربه زننده به دلها، که البته در شعر بیدل در جاهای دیگه هم گاهی دلکوب داره. اون جایی که میگفت که چی؟ همچون صبح اتفاق دوستان چون صبح دلکوبم بس است، تا به کی گیرم عیار صحبت اهل نفاق. اتفاق دوستان چون صبح دلکوبم بس است. در غزل بسیار زیبایی که با همین ردیف بس است داشت. و حالا میگه که من نمیخوام دلکوب مردم بشم با در صورتی که چیزی ندارم و صدای خودم هم خاموش میکنم، بار قلقل رو هم میبندم، جمع میکنم. نیستم دلکوب این محفل چو مینای تهی، پیشتر از رفتن خود بار قلقل بستم. از گوهر ضبط عنان موج دریا روشن است، جزوی از دل دارم و شیرازه کل بستم. گوهر ضبط کننده یا نگهدارنده موجهای دریا میدانه. به خاطر چی؟ به خاطر اون موجهای خطایی که روی گوهر هست. و درباره موج گوهر ما در جلسات مختلف زیاد صحبت کردیم و الان تکرار نمی کنم. اون خطایی که روی مروارید می افتره موج گوهر می دانستن. یعنی تو تصور می کردن که مروارید هم موجی داره. موج او چی هست؟ همین خطا، منتهی موج آرام هست و انگار موجهای روی دریا در اینجا جمع شدن و اینجا از تپش و حرکت باز مانده و انگار گوهر مجموعه از موجهای روی دریا رو در خود جمع کرده. به گونه دیگر و به معنای دیگر گوهر خودش یک نشان و نمادی از ماهیت دریا هست، سمبل کوچکی از دریا هست، یا دریای کوچکی هست در خودش. و به همین خاطر میگم دل ما هم که مثل یک گوهر هست، عملا یک کل هست. تقریبا شاید اون مفهوم عرفانی رو هم در نظر داشته باشه شاید بدل، این که میگن دل انسان عالم کبیر هست، دل انسان یک دنیا هست، دل عارف یک دنیا هست و انسان خودش عالم کبیر هست. میگه که این دل ما مثل گوهریه که درسته که یک قطره هست، اندازه یک شیء کوچکی هست در دل دریا، ولی به خاطر موجایی که داره انگار نمادی از خود دریا هست. از گوهر ضبط عنان موج دریا روشن است. انگار موجهای دریا رو در خود ضبط کرده و نگه داشته، عنان موجها رو گرفته و اونا رو در خود نگه داشته. جزوی از دل دارم و شیرازه کل بستم، دوش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست. میگه انسان آزاد تحمل نمیکنه اسباب و تعلقات و وابستگی های دنیایی و وابستگی هایی که به جهان ما داریم را. آدم آزاد رها از این وابستگی ها است. شانه مرد آزاد تحمل نمیکنه این اسباب را، این اسباب را برای این که سنگینی میکنه برای کسی که آزاده هست. دوش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست. یک نکته را عرض بکنم که در شعر بیدل بسیار مواقع جملات فعلی به صورت اسنادی بیان میشن، یعنی به جایی که بگه تحمل نمی کند میگه تحمل طاقت نیست. غالبا بسیاری مواقع این جملات با است و نیست ختم میشن به جایی که خود فعل بیان. این یک شگرد هست در شعر بیدل و خیلی خصوصیات از خصوصیات زبانی شعر بیدل هم هست. دوش آزادی تحمل طاقت اسباب نیست، یعنی تحمل نمی کنه اسباب را. خفتم بر خاک اگر بار توکل بستم، یا خفتم بر خاک اگر بار توکل بستم. در اینجا دو قرائت میشه در این بیت داشت. یکی این که میگه که ما اگر که توکل بکنم و خودم رو وابسته به این تعلقات بدونم و بگم توکل به خدا اینا رو ما حفظ میکنم، این در واقع ما رو به خاک انداخته و ما زیر این بار عملا به خاک خوابیدم، در حالی که آدم آزاد باید رها باشه از اینها. یا یک شکل دیگه هم میتونه باشه، اگر بگیم که توکل کردن رو، که بعضی ها میگن ما توکل به خدا این چیز رو پیدا میکنیم، توکل به خدا دنبال این چیز میریم، یعنی توکل رو به معنی خود رو وابسته ساختن، توکل تعالی الله دنبال چیزهایی رفتن بدانیم، در این صورت میگه که وقتی ما توکل میکنیم و چشم بسته میریم دیگه دنبال این خواسته های دنیایی، در واقع خودمون رو به خاک انداختیم. یک معنی هم میتونه این باشه که خفتم بر خاک اگر بار توکل بستم، یعنی این که اگر میبینی که ما به خاک افتادم، زیر بار توکل خودم افتادم، من به خودم توکل دارم و دغدغه اسباب رو ندارم، یا به معنی دیگر توکل به خدا دارم. همین توکل به خداوند، توکل به این که آدم وقتی معمولا آدم توکل داشته باشه دنبال چیزی نمیره دیگه، میگن توکل کن به خدا دنبال این چیزا نرو. این معنی البته به نظرم نزدیکترم هست. میگه اگه میبینی ما به خاک افتادم، زیر بار تعلقات دنیا نیفتادم، من زیر بار توکل خودم اگه میبینی دارم اون بار رو تحمل میکنم. هر دو قرائت به هر حال امکان داره. و بیت بعد باز حاوی یک تشبیه بسیار غریب و ظریف در شعر بیدل هست، تشبیه آبله و پل. حالا چه شباهتی با هم دارن؟ به خاطر شکل کرویش، چون آبله هم وقتی که دست یا پا آبله میزنه، بینیم تاول، در واقع تاول، آبله همون تاوله، تاول وقتی میبنده حالت کروی داره دیگه، و این رو بیدل به پل تشبیه میکنه، چون پلهای قدیم هم میدیدیم حالت قوسی داشته، الان هم البته بسیاری از پلها حالت قوسی داره، به خاطر اینکه خب حالت قوسی باعث میشه که پل استحکام خاصی داشته باشه اگر از مصالح خاصی ساخته شده باشه. و در شعر بیدل آبله و پل بسیاری مواقع تشبیه شده. از یک جهت دیگه هم شباهت داره. در زیر پل هم آب جاری هست و در زیر آبله یا تاول هم آب جمع میشه. حالا این بیت رو با این ملاحظاتی که نسبت به آبله و پل داریم میخوانیم. از هجوم ناتوانی ها برنگ آبله تازه روی قطره آبی بگذرم پل بستم. میگه من اینقدر ناتوان هستم، اینقدر ناتوانی ها در ما انسان میگه موجود ناتوانی است، مثل یک آبله که حتی اگر میخواد از روی یک قطره آبم رد بشه پل میبنده. یعنی برای عبور از روی یک قطره آبم و ناچارم پل ببندم، اینقدر کمتوان هستم. با از هجوم ناتوانی ها به رنگ آبله تازه روی قطره آبی بگذرم پل بستم. که البته این را عرض بکنم که ارتباط آبله و پل تنها در این بیت نیست، در چند بیت دیگه هم بیدل آبله رو به پل تشبیه کرده. مثلا در اون بیتی که میگه که یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است. مصرع دومش هم یه لحظه فراموشم شد. منزل دمیده ای اگر از پا گذشته ای. میگه با آبله پا میتونی تو از پل بگذری به نوعی. یعنی این را آبله پای خودت را، چون آدم پاک آبله ورداره نمیتونه حرکت بکنه دیگه، باید متوقف بشه. پای آبله دار حرکت کردن با او سخته. اونتا میگه وقتی پای تو آبله کرد، در واقع این پل میشه برای عبور تو. پس تو اصلا تحمل کنم اونجا بشین، نیازی نیست که اینقدر این ور و اون ور بری. پای آبله زده خودش پل عبور خواهد شد. یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است، منزل دمیده ای اگر از پا گذشته ای. حالا تو کمی نسبت به این بیت مشکوکم که یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است، مصرع دومش این نیست. باید فکر بکنم. دوستمون اشاره کردن که پل بسته منظور عشق نیست. حقیقت امر این است که دوست عزیز در اینجا از آبله اشاره کرده، یعنی به آبله اشاره کرده، مشخصا به کلمه آبله را آورده. و آبله یعنی آمو، آبله دیگه معنی تاول هست. اگر کلمه عشق آمده بود شاید این را هم میرسوند، منتها اینجا ما کلمه عشق رو نداریم. یک نقطه پل ز آبله پا کفایت است، زین بر همچو موج گوهر می توان گذشت. بله، بیت این بود که ما از این بر میتونیم موج مثل موج گوهر عبور بکنیم، به شرطی که پای ما آبله بسته باشه. و یک ربایی هم بنده اینجا یادداشت کردم که باز نزدیک است به همین معنی که آبله و پل رو به هم ارتباط داده. بر خود هر چند زندگی مفتون است، اندیشه ز درد بی ثباتی خون است. چون آبله از بنای ما هیچ مپرس، یعنی این پل به قطره ای واژون است. چون آبله که در پا ایجاد میشه انگار یک پلی هست که برعکس است، واژگون هست، یعنی این پل به قطره ای واژون است. خب بریم دوباره سراغ غزل. یاد شوخی های نازت دارد ایجاد بهار، یاد شوخی های نازت دارد ایجاد بهار. محو دستار تو هم گل بر سر گل بستم. این تو که جلوه میکنی، شوخی در اینجا به معنی جلوه‌گری است. تو وقتی که جلوه‌گری میکنی برای ما انگار یک بهاری از خرمی دیده میشه. بهار در اینجا نمادی از خرمی است. میگه همین جلوه‌گری تو مثل یک بهار ما رو خرم میسازه و ما گل بر سر گل میبینیم در اینجا. در قدیم بالای دستار گاهی یک نگین نصب میکردن، گاهی گلی نصب میکردن و به نوعی تزیین میکردن دستار سر رو. و میتونیم بگیم که اینجا دیگه گل روی گل هست، گل بر سر گل بالا شده. از یک طرف چهره شخص هست، از یک طرف گل دستار هست. و از یک طرف دیگه البته شاید هم خود دستار رو به گل تشبیه کرده باشه، حالت پیچیده دستار رو به گل تشبیه کرده باشه. به هر حال وقتی که میگه ما به یاد دستار تو میافتم، انگار گل بر سر گل میبینم، گل روی گل میبینم، گل از گلم میشکفه به تعبیری. یاد شوخی های نازت دارد ایجاد بهار، محو دستار تو هم گل بر سر گل بستم. گردش رنگ از شرارم شعله جوال ریخت. یکی دیگر از اون مضامین یا عناصر یا موتیف هایی که در شعر بیدل آمده شعله جواله هست. شعله جواله چی هست؟ شعله چرخان، آتش چرخان، آتشی که بر سر چوبی بسته باشن و بچرخانن، مثل این آتش گردان هایی که هست که آتش داخلش مندازن و بندی داره یا تنابی داره و دور سر میچرخانن برای تازه کردن زغال، یا احیانا چوب هایی که دو سرش آتش میزدن و با اون هنرنمایی میکردن. چون دیدیم که بعضی از یک نوع از هنرنمایی ها همین است که چوبی که در شب مخصوصا دو طرفش آتش روشن میکنن، مشعل دو سری هست یا مشعلی که بالاخره این رو دور سر میچرخونن و این چرخش این یک آتش چرخانی در هوا ایجاد میکنه که بسیار هم زیبا است و این رو میگفتن شعله جواله، یعنی آتش جولاندهنده، آتش چرخنده. شعله جواله در شعر بیدل بسیار آمده. در شعر بیدل یکی از چیزایی که بسیار رایجه و اتفاق میفته که دیده میشه در شعرش، بسیار دیده میشه، شعله جواله است. گردش رنگ از شرارم شعله جواله ریخت. حالا گردش رنگ را به گردش این شعله جواله تشبیه میکنه. میگه ما یک آتشی بودم که زودی رنگ ما گردید و نابود شدم. گردش رنگ به معنی نابودی است دیگه، از خود بی خود شدن، رنگش از بین رفتن. و اتفاقا در شعر بیدل بسیار مواقع این گردش رنگ به معنی که رنگ چیزی میگرده، گردیدن رنگ یعنی پژمرده میشه، افسرده میشه، رنگش عوض میشه، به این معنی آمده، به معنی نابود شدن، به معنی افسرده شدن است. ولی از یک طرف شاعر این گردش رنگ رو یک نوع چرخیدن هم تصور میکنه، مثل گردش رنگ شرر. شرر عمر کوتاهی داره و رنگش خیلی زود میگرده، گردش رنگ هم به نوعی کوتاهی عمر رو میرسونه. حالا میگه که من مثل آتش یک گردش رنگی دارم که انگار شعله جواله ایجاد میکنه و به این ترتیب یک جامی ایجاد میکنم از دور و تسلسل. چون میدونیم که جام را هم در مجلس میچرخاندن و به نوعی پیاله گردانی میکردن. میگه این گردش رنگ ما یک شعله جواله ایجاد کرده که به نوعی خودش باز سبب یک دور و تسلسل شده. یک مقدار با چند مضمون با هم بازی کرده، چندین چیز را با هم ارتباط داده. از یک طرف شرار و شعله جواله، شرار به معنی آتش، از طرف عمر کوتاه شرار و اینکه عمر کوتاه داشتن رو با گردش رنگ تلقی میکرده، از طرف باز گردش با این شعله جواله که میچرخیده دور خودش و باز این چرخش با چرخش ساغر و دور و تسلسل. دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. حافظ هم میگه این چرخش ساغر چه بسیار مواقع دور هم میدانستن و باز با دور فلسفی این ارتباط میده و دور تسلسل. میگه این به نوعی باز یک دور فلسفی ایجاد کرده، یعنی از بین نمیره، دوباره ایجاد میشه، میچرخه دور خودش. در جای دیگه هم بیدر از دور تسلسل به نوعی استفاده میکنه. میگه چی؟ به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم. باز اینجا هم ساغر رو میاره، دور ساغر یعنی چرخیدن ساغر، به صد گردون تسلسل بسته و باز با گردیدن ارتباط میده. به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم که گردانید یارب اینقدر گرد سر عشقم. یکی من همشه گرد سر عشق میچرخم و این یک نوع دور و تسلسل ایجاد کرده. گردش رنگ از شرارم شعله جواله ریخت. گردش رنگ از شرارم شعله جواله ریخت، نقش جامی دیگر از دور و تسلسل بستم. خط او شیرازه آشفتگی های من است، از رگ یک برگ گل صد دسته سنبل بستم. باز از اون بیتایی که یک خورده دشوار به نظر میرسانه. چی میخوای بگه شاعر؟ خط او شیرازه آشفتگی های من است، از رگ یک برگ گل صد دست سنبل بستم. خط معشوق یعنی اون موی نورسته بر چهره محبوب ره، اون رو به رگ برگ گل تشبیه میکنه. همونطور که روی برگ گل رگ برگ های بسیار ظریفی است، این موی نورسته را هم به این رگ برک آتش بی میکنه. منطقه میگه که این اتفاقا شیراز بند آشفتگی ما، یعنی ما را از آشفتگی نجات میده. یعنی وقتی به طرفش نگاه میکنم آرامش پیدا میکنم. چگونه؟ انگار که این خط او یا خط او شبیه به این رگ برگاه هست، نخی شده که با وسیله او دسته های سنبل پریشانی ما بسته میشه و جمع میشه. سنبل نماد پریشانی بوده، در شعر بیدل در جاهای مختلفی آمده، به نوعی پریشان دانسته میشه گل سنبل. و میگه که با وسیله اون رگ برگ یا خط صورت معشوق من این سنبلم رو جمع میکنم و از پریشانی در میارم و دسته میکنم، بسته میکنم، میبندمش. در جای دیگه هم داره میگه که هرگز نچیدیم جز آشفتگی گلی، سنبل و باغ طالع ما دسته دسته است. یا سنبل و باغ طالع ما دسته دسته است. بالاخره میگه باغ طالع ما سرشار از سنبله. همه مردم باغ طالعشون گلای دیگر داره، باغ طالع ما چی داره؟ سنبل. چرا؟ چون نشان پریشانی و آشفتگی است. هرگز نچیده ایم جز آشفتگی گلی، سنبل به باغ طالع ما دسته دسته است. خط او شیرازه آشفتگی های من است. بله، دوستمون اشاره کردن دفتر گل را خس و خاشاک ما شیرازه بست. خیلی نزدیکه به این. اونجا هم خس و خاشاک این را شیرازه میمنده، یعنی انگار نخی میشه یا رشته میشه که این گل رو با او شیرازه میبندیم. و از طرفی میداریم شیرازه بستن کتاب یعنی این که نجات دادن برگهای کتاب از پریشانی و از ورق ورق شدن. اصلا خود شیرازه بستن یعنی این که کتاب رو دوختن به نوعی. خط او شیرازه آشفتگی های من است. از رگ یک برگ گل صد دسته سنبل بستم. در خیال گردش چشمی که مستی محو اوست. اینقدر اون چشم مست هست که خود مستی محو اون چشم شده. این به نوعی خود مستی رو شخصیت بخشیده. میگه مستی محو اون چشم میشه، اینقدر اون چشم مست هست. در خیال گردش چشمی که مستی محو اوست، رفتم جایی که رنگ ساغر مل بستم. میگه از خود رفتم من در خیال اون گردش چشم. منتها با این از خود رفتن ما رنگ ساغر شراب ایجاد کردم. به نوعی میتونه بگه که ما وقتی که مواجه میشم با اون چشم و نه تنها با خودش مواجه میشم بلکه خیال میکنم اون چشم رو، ما در ذهن خودم در خیال خودم میارم، انقدر مست میشم که انگار یک رنگ از ساغر مل میبندم، یعنی تبدیل میشم به ساغر شراب. خلاصه کلام همین که به وسیله خیال کردن اون چشم مست ما خودم اصلا تبدیل به ساغر شراب میشم. در جای دیگه هم بدل داره، میگه که خیال حلقه زلف تو ساغری دارد که رنگ نشه اون نیست جز پریشانی. رنگ نشه اون ساغر پریشانی هست. و یک بیت دیگر که باز این مضمون رو بیدل در جاهای دیگری هم آورده، بازی کردن با مفهوم فراموشی است. و بیدل بسیار مواقع یک بازی‌های خاصی با این میکنه. ما در یکی دو غزل دیگر که اتفاقا این مضمون رو بارها بیدل بیان کرده توضیح و شرح بیشتری دادیم، که مثلا من بیدل سبق مدرسه نسیانم، هر چی کردید فراموش مرا یاد کنید، یا هر چی کردید فراموش مرا یاد کنید. این چیزهای دیگر فراموش کردین، هر چیزی فراموش کردین در واقع شما دچار فراموشی شدید، بنابراین ما به یاد شما افتادم چون ما خودم هم فراموشی هستم، یعنی ما خودم تبدیل شدم به فراموشی یک جورایی. و شما وقتی چیزی رو فراموش میکنه انگار دچار ما شدید. در جای دیگه هم میگه که شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. میگه ما خودمون فراموشیم، بنابراین وقتی مردم دچار فراموشی میشن انگار ما رو به یاد آوردن دیگه، ما شخص نسیان هستیم. حالا در اینجا هم تقریبا همینطوریه. ببینید مصرع در ظاهر چیز دیگه اول به نظر میرسه. میدم خود را به یادش تا فراموشم کند. یک معنی ظاهری این میتونه باشه که وقتی ما را فراموش میکنه ما خودم را به یادش میدم. میدم خود را به یادش تا فراموشم کند. یعنی تا فراموشم بکند، تا وقتی که ما را فراموش میکنه فوری ما خودم به یادش میدم. ولی این معنی نیست. چیزی که شاعر میگه در واقع اینه. میگه میدم خود را به یادش تا فراموشم کند. خودم رو بیاد او میدم تا فراموش بکنم. مصرعی در رنگ مضمون تغافل بستم. انگار من خودم شعری هستم حاوی فراموشی. و وقتی که اون رو میخونه عملا دوچار این فراموشی میشه. و بیت آخر. اوج عزت نیست بی دل دل نشین همتم. پرتو خورشیدم. احرام تنزل بستم. احرام چیزی بستن یعنی قصد چیزی کردن. میگه که درسته که خورشید در آسمان هست و در اوج همت هست، ولی اونجا جای مطلوب نیست. اتفاقا خورشید اگر قرار باشه که فیضی برسانه به دیگران، پرتو او به سمت ما جاری میشه و این فیض به ما میرسه. درسته که خود خورشید در آسمان هست، ولی پرتو او روی زمین میفته. بنابراین پرتو انگار تنزل کرده، از اون مقام آمده پایین و به ما رسیده. و این خوب هست که انسان اگر قرار هست که در اوج آسمان هم باشه، باز سرشار و درگیر با تنزل و خاکساری و فروتنی باشه، مثل پرتو خورشید. اوج عزت نیست بی دل دل نشین همتم. پرتو خورشیدم. احرام تنزل بستم. یکی از دوستانمون اشاره کرده بودن که درباره اون بیت حیرت دمیدم گل داغم بهانه ایست طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه ایست صحبت بکنم. خیلی به اجمال عرض میکنم که میدونیم حیرت دمیدم یعنی که ما دچار حیرت هستم، یعنی در مقام دیدار هستم. و داغ نشانه هجران هست و میدانیم که لکه هایم روی بدن پرهای طاووس، روی پرهای طاووس هست که اونا رو ما به داغ تشبیه میکنیم. در شعر بیدل لکه های روی پر طاووس به داغ بسیار تشبیه شده. منتها در اینجا شاعر میگه که ما خیلی داغدار داغ هجران ندارم. این داغی که تو میبینی بهانه‌ایه. ما سعی میکنم به وسیله این داغ خودم رو به قول معروف توجه اون معشوق رو جلب بکنم و نشان بدم، بگم که ما داغدار هستم، داغدار هجران او هستم. ولی در عمل ما سرشار دیدار هستم. این گل داغی که بر من میبینی یک بهانه‌ایه. حیرت دمیدم، ما سرشار از حیرتم. این گل داغ چیزی نیست، بهانه‌ایه فقط. و در واقع این طاووس جلوه‌زار تو هم طاووسی که در جلوه‌زار تو میخرامه، در جایی که تو جلوه میکنی، جلوه‌زار اینجا جلوه‌زار جلوه‌گاه تو، در واقع طاووسی که در جلوه‌گاه تو میخرامه، این درسته که روی پرهای او یک داغ‌هایی داره، لکه‌ای داره و به نظر میرسه که این داغدار است، ولی در واقع سرشار از دیدار هست و مثل یک آینه خانه است. یعنی انگار تمام طاووس پر شده از جلوه دیدار تو، سرشار است از آینه. انگار این طاووس آینه دیدار تو است. حیرت دمیدم گل داغم بهانه ایست طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه ایست. این طاووس در واقع یک آینه خانه، مثل آینه سرشار از حیرت هست. تو به او چهار تا داغی که روی پرهای او هست زیاد نگاه نکن، اونها فقط بهانه است. که این بیت البته به عنوان یک بیت دشوار و معنی نشدنی از بیدل معروف بوده سالها، یعنی تقریبا شاید دو دهه سه دهه در زمانی که بیدل وقتی که هنوز مطرح نشده بود در جامعه ایران و بسیاری ها شعر او را دشوار و سخت وانمود می کردن، این بیت را به عنوان یک بیت غیر قابل معنی شدن عرضه می کردن و همیشه می گفتن که بیدل شعرهایش معنی خیلی روشنی خیلیش نداره. بفرما اینم یک نمونه. و زبان به زبان این بیت میچرخید. در چندین جا افراد مهمی در مورد این بیت صحبت کردن و گفتن که این بیت بی معنیه. که اتفاقا خب مرحوم حسن حسینی آمده این بیت رو معنی کرده، آیا علی معلم یک مقاله درباره این بیت نوشته و بنده هم به صورت همین شکل ساده و اجمالی او در کتاب کلید در باز این بیت رو شرح کردم. آیا معلم یک مقاله حدود 30 صفحه‌ای نوشتن درباره این بیت و آیا حسن حسینی هم یک فصل از کتاب بیدل سپیدی سبک هندی رو اختصاص داده به این بیت و اسم اون فصل هست معنی یک بیت بی‌معنی. ولی بنده تصور میکنم که اون تفصیل هم حتی نیاز نبود، بسیار اجمالی میشد این رو دریافت کرد. خب تشکر از همه دوستان و یک شنبه بعد هم باز با بیدلخانی با غزلی دیگر از بیدل در خدمت عزیزان باشیم.